روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آغوش سحر تشنه دیدار شماست، خورشید خجل ز نور رخسار شماست. خورشید که در اوج فلک خانه اوست، همسایه دیوار به دیوار شماست. سلام میکنم به همه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. خیلی خوش آمدید. اینجا سمت خداست که با احترام مثل هر روز تقدیم نگاه دریایی و آسمانی شما میشه. حاج آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم به همه بینندگان عزیز. مخلص همه هستیم.
خدا حفظتون بکنه.
به عزیزانی که از رادیو قرآن برنامه رو میشنوند و من گاهی میبینم از سالی مثل یادتون میره که به اونا هم سلام بفرمایید.
بله، شنونده ها رو که میگیم شامل همین دوستان عزیزمون میشه. بله،
و هم عزیزانی که بعدها از شبکه های مختلف، من اطلاع دارم که برنامه پخش میشه، شبکه ولایت، شبکه جام جم، هر کی از هر کجا برنامه رو میبینه به همشون عرض سلام و مخلص همه هست.
ما حواسمون هست خیلی از دوستان عزیزمون هم در خارج از کشور گهگاهی که ساعتشون با ساعت شبکه جهانی جام جم و برنامه ما تطابق نداره، از طریق اینترنت برنامه ما رو به صورت زنده و مستقیم پیگیری میکنن. به همشون سلام میکنیم در هر جا که هستن. ما دو تا طلب از حاج حسینی عزیز داشتیم، یکی سیره پیامبر و پیامبرشناسی در نهج البلاغه بود و دیگری حیات معنوی شهید آیت الله مدرس. ما خدمتون هستیم و انشاءالله بحثتون رو خواهیم شنید.
سپاس گذارم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید راجع به حیات معنوی شهید آیت الله مدرس که به نظر من خیلی جالبه، بسیار بسیار جالبه، بعد از تلاوت قرآن انشاءالله بپردازیم.
انشاءالله، خیلی خوب.
و اون بخش اول پیامبرشناسی در نهج البلاغه، عزیزان اگر خاطرشون باشه گفتیم که در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه فراوان از رسول خدا سخن فرمودن، از اهداف بعثت، از شرایطی که پیامبر در اون شرایط به رسالت مبعوث شدن، سختی های دوران پیامبر، دشمنانی که داشتن، اخلاق پیامبر، منطق پیامبر، دلائل موفقیت پیامبر، جذب پیامبر، اینکه چجوری مردم جذب پیامبر شدن، مفصل تو نهج البلاغه هست. واقعا اگر کسی بخواد این موارد پیامبر شناسی رو در نهج البلاغه جمع بکنه، به صورت یک کتاب بسیار بسیار ارزشمندی خواهد شد. بعضی هم این کار رو انجام دادن، ولی بازم میشه در این زمینه کارهای مفصل تری انجام داد. اگر واژه های بعثه، ابتعثه، ارسله، الرسول، النبی یا نام مبارک پیامبر رو تو نهج البلاغه ببینن و یا حتی موارد دیگه، یه دور نهج البلاغه رو مطالعه کنن، فراوان پیامبرشناسی در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه آمده.
بسیار.
ما در اون جلسه به چند خطبه اشاره کردیم. مطمئن هستم این برنامه هم نمیرسیم همه خطبه ها رو بخونیم. اینجا من حداقل فهرستش رو اول برنامه بگم.
بفرمایید.
عزیزانی که میخوان این بحث رو پیگیری بکنن، آمار رو داشته باشن. خطبه اول اشاره کردیم. خطبه دوم، خطبه 26م اینا رو اشاره کردیم. خطبه 33م یه جمله کوتاه داره من بگم. ان الله بعث محمدا صلی الله علیه و آله و لیس احد من العرب یقرأ کتابا، در حالی پیامبر به رسالت مبعوث شد که لیس احد من العرب، یه نفر خوندن بلد نبود. یعنی تو تمام این جزیره العربی کسی که خوندن و نوشتن بلد باشه نبوده. حالا البته میدونید گاهی هم تعبیر، حالا شما فرض کنید دو تام پیدا کردید با این تعبیر منافاتی نداره، پنج تام پیدا کردید جزیره العرب با اون گستردگی کسی سواد خوندن رو نمی‌دونست،
انگوش شمار اگر بودن.
حتی در تاریخ من می‌خوندم جالبه، اگر یک کسی، اگر کسی سواد خوندن و نوشتن احیانا تکی کسی پیدا میشد، این مخفی میکرد علمشو.
چرا؟
این خجالت میکشید. یعنی یه چیز بدی بود که کسی بلد باشه خوندن و نوشتن، مخفی میکرد علم خودش.
یعنی فضیلتی محسوب نمیشد.
نه حتی فضیلت، نه که عیبی بود، ننگی بود، مخفی میکرد. همونطوری که صریح قرآن دختر زنده به گور میکردن، این افکار جاهلی. به هر حالی هم خطبه 33 هست، خطبه 71 هست، بسیار بسیار خطبه زیبایی هست. تعلیم صلوات چجوری بر پیامبر صلی الله علیه و آله باید صلوات فرستاد، چه ذکرایی باید گفت، خیلی زیباست، خیلی زیباست.
خطبه 71.
71. خطبه 88 هست، ارسله علی حین فطرة من الرسل، خیلی جالبه. خطبه 94، بعثه و الناس ضلال فی حیرة، مردم در گمراهی بودن، در حیرت بودن، در سرگردانی بودن وقتی خداوند پیامبر رو به رسالت مبعوث کرد. خطبه 96، مستقر روح خیر و مستقرن، بسیار زیباست. خطبه 99، خدمات پیامبر هست، بسیار بسیار زیباست. خطبه 104، تعبیرات خیلی زیبای راجع به پیامبر داره، بعث الله محمدن صلی الله علیه و آله شهیدن و بشیرن و نذیرن، بسیار عبارتهای زیبایی داره. خطبه 107 نهج البلاغه، اینو شاید از آن زیاد شنیده باشن، این خطبه رو حضرت توصیف میکند پیامبر رو، طبیب دوارون
به طبه،
به عکس پزشکای امروز که مردم باید سراغشون برن پیداشون بکنن، اگه تلفنشون جواب بده، اگه نوبت چند ماهه بهشون بدن، اگه بشه تازه با اون ویزیت و با اون مبلغ دسترسی به پزشک پیدا کرد، ولی پیامبر اینجور نبود. طبیب دوار، دوار این دورگرد، عزیزان من امیر مؤمنان داره معرفی میکنه پیامبر رو، خطبه 107، طبیب دوارون به طب، پیامبر طبیب دورگرد بود، او دنبال بیمار میرفت، او هر کجا مریضی بود میرفت سراغش، نه اینکه بنشینه مریض بیاد سراغش. وصف بسیار زیباییه، چون از خطبه های معروفه دیگه، من
بله.
اینو نخوندم. خطبه 108 نهج البلاغه، قد حقر الدنيا وسقرها واهون بها وهونها، بسیار لطیفه. خطبه 147 اهداف بعثت هست. خطبه 150 حوادث بعد از رحلت پیامبر هست، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم على الاعقاب، به محض اینکه پیامبر از دنیا رفتن، رجع قوم على الاعقاب، ادهی برگشتن به گذشته، همه چیز یادشون رفت، چقدر پیامبر سفارش کرده بود، انی تارکن فیکم استقلن کتاب الله و اترتی، سفارش اترت، مسیر رو مشخص کرده بود، جانشین رو مشخص کرده بود،
یه عقب گردی اون وقت
رجع قومون علی الاعقاب. عزیزان من، چون حالا اینو بد نیست من اشاره کنم، این بحثو شده وقتی هم داشتیم، گاهی میگن آقا شما خیلی داغش میکنید، تندش میکنید، کجا امیر مؤمنان سلام الله علیه گفته من مظلوم هستم، کجا گفته حق من گرفته شد، کجا؟ آقا امیر مؤمنان هیچ ادعایی نداشته، امیر مؤمنان نگفته من مظلوم
هستم. شما
شلوغش کردید، شما داغش میکنید، شلوغش کردید. من برای از خدمت ازیان عرض بکنم، ده ها مورد تو نهج البلاغه حضرت اشاره کردن به این مسئله، ده ها مورد به مظلومیت خودشون و اینکه من حقم گرفته شد، ده ها مورد هست، یه وقتی مفصل گفتیم، از جمله همین خطبه 150، حوادث بعد از رحلت پیامبر، حتی اذا قبض الله رسوله، به محض اینکه پیامبر از دنیا رفت، رجع قوم علی الاعقاب، ادهی برگشتن به گذشته بود، یه همه چیز یادشون رفت. خطبه 160 هست، خطبه بسیار زیبایی هست. حالا از من این خطبه 160 روی توقفی الان بینندگان عزیز میگن شما همش دارین، حالا بذار فهرست تمام کنم برگردم 160. خطبه 161 صفات ارزشمند پیامبر هست. خطبه 192، این ستا خیلی زیباست، جایگاه امیر مؤمنان با پیامبر، امیر مؤمنان با پیامبر چه نسبت نزدیکی داشت، چه رابطه نزدیکی داشت، انشالله اینو یه اشاره میکنم، جناب عالی هم یاداوری بفرمایید. خطبه 197 بسیار لطیفه، ولقد قبض در رسول الله و ان صدره لعلی صدری، پیامبر در حالی از دنیا رفت که سر مبارکش رو سینه من بود. رابطه صمیمی پیامبر و امیر مؤمنان. خودنامه 45 نهج البلاغه است و انا من رسول الله کسن و من السن و لعدد من الذرا، باز بیان جایگاه خودشون با پیامبر هست. انصافا پیامبر شناسی در نهج البلاغه یک دریای بسیار بسیار گسترده است.
چقدر میچسب به پیامبر رو از زبان علی بشنوید.
یعنی بلد. کسی بخواد پیامبر رو بشناسه معرفش باید امیرالمؤمنان سلام الله علیه باشه. باز خطبه 213 توصیف پیامبر هست. ارسله به ضیا و قدمه به الاستفا، بسیار بسیار مفصل. حالا من برای که عزیزان گلایه نکنن شما دارین فهرست میخونن، اینو گفتم عزیزان که میخوان پیگیری بکنن، تقریبا 20 مورد رو الان به سرعت خوندم.
خطبه 160
رو الان 160 یه فرازهایی از 160 بخونم. خطبه بسیار مفصلیه، بسیار مفصله. ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله کاف لک فی الاسره، اگه الگو میخوای بگیری پیامبر برای الگو گرفتن کفایت میکنه. بس تا میرسد به اینجا ولقد کان، سیره اجتماعی پیامبر رو حضرت دارن توصیف میکنه. این به درد امروز ما میخوره.
خیلی خوب
ببینیم پیامبر با اون عظمت، اون شخصیت آسمانی، اون لولاک نما خلقت الافلاک، اون از همه ممکنات ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، اون با اون عظمتش با مردم چجوری رفتار میکرده، تواضعش چجوری بوده، در خدمت مردم، همراه با مردم، هماهنگ با مردم، زندگیش وقف خدمت رسانی به مردم. اگر پیامبر اینجوری بود ما باید چیکار بکنیم؟
خیلی خوب.
ولقد کان یاکل علی الارض، خطبه 160 امیر مؤمنان در توصیف پیامبر. ولقد کان یاکل علی الارض و یجلس جلسة العبد و یخسف بیده نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العاری و یردف خلفه. حضرت می فرماد رو زمین می نشستن، قضا می خوردن، یجلس و جلسه تلعب، مثل برده ها و بنده ها تواضع داشتن. در یه تاریخی هست کسی آمد مدینه، چون مردم همش از سلاطین و شاهان و پادشاهان شنیده بودن دیگه، اون که ذهنشون بود
بله.
فکر می کردن پیامبرم یه سلطانیست، الان باید بریم چند حصار رو رد بکنیم، چند مرحله باید بازرسی بشیم،
تختی و جاه و
بله
جلال
چقدر و محافظ بله. و چقدر چیو، مگه میشه به این آسانی وقت ملاقات نمیشه پیدا کرد و اصلا مگه دسترسی به این پیامبر به این آسانی؟ حالا مرحله اول و هفت خان رستم باید عبور بکنیم. آمد گفت خانه پیامبر کجاست؟ یه خانه خیلی عادی. گفتن این خانه اون که خیلی هست، پیامبر تو این خونه است واقعا؟ گفتن نه حضرت مسجده. گفت خب پس من تشکیلات تو مسجد، الان رفتن مسجد این حفاظت ها و این مراحل بازرسی ها و حصار ها تو مسجد کشیده شده. آمد مسجد دید کسی نیست تو مسجد. گفت پس این پیامبری که میگفتن، یه آقای اون گوشه نشسته زمین داره یه غذای ساده ای تناب، همون آقاست. باور نمیکرد. آمد یه نگاهی کرد گفت تو پیامبری؟ انکه عرض کردم خاطرشون سلاطین و پادشاهان بود. گفت انک تاکل اکل العبید و جل تجلس و جلست العبید، تو که مثل بنده ها نشستی رو زمین، مثل بنده ها غذا میخوری. حضرت فرمود وی خیر ایو عبد اعبد منی،
الله
کی از من بنده تر؟ بله من بنده هستم، من بنده خدا هستم. ایو عبد اعبد منی. آقای شریعتی این نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، عزیزان من حتما مراجعه کنن تو بخش نامه ها، 72 تا نامه داره. هر وقت امیر مؤمنان سلام الله علیه خواستن خودشون رو معرفی بکنن تو نامه، نامه آقا نامه از کی کی داره بی که نامه می نویسه، هر وقت نامه نمیشن اول نامه بسم الله الرحمن الرحیم من، این نامه از کیه؟ من امیر المؤمنین؟ نه. من علی ابن ابی طالب؟ نه. من خلیفت رسول الله؟ نه. این مقامات من یعصوب الدین؟ نه. من عبدالله، اولین جملش من عبدالله،
عبد خدا.
هر کجا حضرت اسمشون ببینید من عبدالله، دو علیین، اسمی هم دارم علی، بله امیر المؤمنین هم هستم، ولی اول من عبدالله، علیین امیر المؤمنین، الى مالک الاشتر النخعی، الى الحارث ابن، هر کسی خواست اول من عبدالله.
و به این میبالیدن،
افتخار میکرد. در حالات رسول خدا یه جمله‌ای هست خیلی زیباست، خیلی زیباست، این که داره اینجا یعکل علی الارض و یجلس جلست العب و یعلم انه عبد. گاهی آقای شرطی ما بازی نقش بازی میکنیم، یعنی میبینیم حالا جامعه آدم متواضع میپسنده، ما ادا در میاریم تواضع میکنیم، جامعه یه آدمی میپسنده که مثلا حالا
اهل زهد باشه،
اهل زهد باشه، یه لباس زاهدانه میپوشیم، زهد فروشیم. ولی در حالات پیامبر یعلم انه عبد، باور داشت که عبده. متاسفانه ما یادمون میره، گاهی اونقدر غرور ما رو میگیره، یه پست، یه مقام، یه مسئولیت، چه خبره؟ یا خودمون تو برخورد زندگی های اجتماعیمون، آقا تو دو تا میز از من جلوتر هستی دیگه، شما دو تا پله از من بالاتر رهار نشستی اون سخنرانی داری میکنی دیگه، دو تا پله از من بالاتر هستی دیگه، چه خبره تو اینقدر ما قیافه گرفتی؟ یه میز به تو دادن موقت عاریتی، یه روزم ازت میگیرن، چه خبره اینقدر قیافه گرفتی؟
تو میزی که قبلا دست کس دیگه بود
حالا دست یکی دیگه میفته. یا میخوری قانون بازنشستگی شاملت میشه انشالله بزودی. که من به نظرم اگر مجلس تو این 40 سال یه قانون خوب تصویب کرده باشه همینه،
منع به کارگیری بازنشسته.
بابا یه میدونی به جوانها بدین، تو رو خدا چی خبره؟ متاسفانه آقای شریعتی، حالا اینو من عرض میکنم، واقعا جای تاسف داره. حالا یه کاری که انجام میدن، خیلی از ادارات این کار انجام میدن، طرف میبینه در آستانه بازنشستگیه، برای اینکه این وقت خودش از این محدود بیرون نره، یه شرکت تعاونی چیزی تشکیل میده، خودش میشه رئیسش، پسرش میشه معاونش، خانمش میشه منشیش، عمه‌زاده‌اش میشه،
تو همون مجموعه باشن
که بالاخره خب بابا اینجوری شما پس 40 سال جامعش دست شماست، کی بناس نسل جدید بیاد کار رو به عهده بگیره؟ کی براست نسل جدید بیاد؟ شما تو 30 سال که اینجا بودی، حالا بعضی کردن 40 سال هستن، خدا برکت بده 40 سال هستن تمام نمیشه. خب شما که 40 سال هستی، بعدم که شرکت تعاونی میزنی، تمام زاد و رود و طایفه و خانواده رو میبری تو اون شرکت تعاونی، خب کی براست بازار کار به نسل جدید برسه؟ حالا این میز دست شما بوده، فردا دستت میره، این یه قیافه گرفتن داره. من همینجا تأکید بکنم، ببینید اون روایتی که اون جلسه هم اشاره کردیم، اینایی که مخصوصا مسئولیتی دارن یادشون باشه، آقا هر کاری که هستی بیرون خیلی به احترام میکنن، آقا یه چهره، یه چه میدونم رسانه‌ای هستی، یه مسئولیتی داری، وزیری، وکیلی، شورای شهری، دهستانی، شورای روستایی، هر چی، حالا چهار نفر بهت سلام کردن، تو خونه رفتی خودتو گم نکنی، تو خونه همون مرد قبلی هستی، همون مرد قبلی هستی. در حالات پیامبر سوال کردن از یکی از همسران پیامبر، ما کان یعمل رسول الله فی بیتهی، حدیثشو خوندیم. پیامبر تو خونه چه میکرده؟ خیلی قشنگ جواب داد، همسر پیامبر جواب داد، گو هیچ، کان بشرم من البشر، یه بشری مثل همیه بشرها، معنا نداره. پیامبر همه عظمت اوج مقام معنویش، ولی به خانه میامد، بشرم من البشر، یخسف و نعله، یهلب و شاته، عرض کنم یفلی صوبه، لباسش رو تمیز میکنه، این شیر گوسفنده رو میدوشه، کفشش رو وصله میزنه، کمک همسر، همین آدم معمولیه.
تو زندگی شهید دستخیل که میخوندم امروز، سال روز شهادت شهید دستخیل هم هست، خدا رحمتشون کنه، تو خونه هر وقت خانمشون دچار مشکلی میشد یا مریض بودن، کارشون جارو میکرده، لباس بچه‌ها رو تمیز میکرده. خیلی از علمای بزرگ،
حالا من یه خاطره، شما رفتید شیراز، ما از شیراز برنگردیم، خدا رحمت کنه، شهید آیت الله دستخیل رضوان الله علیه، بسیار بسیار مرد بزرگواری بود، مقامات معنوی فوق العاده، مقامات علمی فوق العاده. خب بعد از ایشون مرحوم آیت الله حائری شیرازی امام جمعه شیراز شدن، ایشون انصافا مرد بسیار لطیفی بود رضوان الله علیه. ایشون نقل می‌کردن، می‌فرمودن ما از مقام معظم رهبری و سوال کردیم که آقا ما که امام جمعه ایم، مسئولیت داریم، کار زیاد داریم، بیرون خانه خیلی گرفتاریم، نمی‌دونم مراجعات، ما وقتی میریم خونه با خانممون چه برخوردی باید داشته باشیم؟ حتی ایشون خودش انصافاً یه مرد اخلاقی فوق‌العاده‌ای بود، رضوان، خیلی لطیف، روحی لطیفی داشت رحمت الله علیه، خیلی هم اخلاقی. ایشون از اول آباد می‌خواستن بقیه یاد بگیرن، آقا ما میریم تو خونه با این پست و مقام و مسئولیت و بیا و برو و همه، آقا دست به سینه ما، تو خونه باید با خانم چیکار بکنیم؟ مقام معظم رهبری یه جمله خیلی قشنگی، من از خود من آقای حائری شنیدم رحمت الله علیه، میگفتن آقا فرمودن که وقتی رفتید خونه باید خانمتون رو بذارید وسط دورشون بگردید.
چه تعبیری،
حاج خانم بذار وسط دورشون بگردید. آقای شریعتی بیرون سلام علیک با ما میکنن، به شما میکنن، تهیه کننده نمیدونم اینا که حالا رسانه ای میشن، فکر نکنن یارو رفتن تو خونه، نه آقا تو خونه رفتید، خانم بذار وسط دورش بگردید، قیافه نگیری برای اهل خانه، پیامبر خودش فرمود خیرکم خیرکم لأهلهی.
حالا همین یه تیکه رو خانم‌ها ضبط میکنم برای شوهرشون.
باید ضبط بکنم، ضبط بفرستم برای همه جایی. وقتی یه همسایه ما آمده بود خونه ما، روزه داشتیم منزل ما،
خب
عرض کنم که از خانواده ما سوال کرده بود ایشون تو تلویزیون که خب خیلی مثلا خوش تظاهر، حالا این خوش برخوردیش تظاهره واقع تو خونم همینطوره یا نه؟ ایشون آبروداری کرده بود البته، بود ما نمیبینیم تو خونه که ببینیم
خونه نیستن آجا،
ندیدیم که ببینیم تو خونه.
نه
به هر حال دم گاهی یادش میره تو خونه پیامبر اون عظمت، ولی فرمود خیرکم خیرکم لأهله، بهترین شما اون است که تو خونه بهترین باشه. من بارها گفتم این نکته رو شرطی، ببینید منافق فقط اونی نیست که مسجد ضرر میسازه، منافق فقط اونی نیست که سوره منافقون درباره شون نازل شد. اگه من بیرون خانه برخورد با مردم خوش اخلاق باشم، گویم چاره ندارم، یه کاسب بد اخلاق مشتریاش میرن، یه کارمند بد اخلاق بیرونش میکنن، یه روحانی بد اخلاق مردم از دورش پراکنده میشن، یه مجری بد اخلاق کسی دعوتش نمیکنه. مردم بیرون خانه ما خوش اخلاقیم چون چاره ای نداریم، تو خونه بریم بد اخلاق باشیم، این نفاق، این منافقه. پیامبر فرمود من به عکس، خیرکم خیرکم لأهلی و انا خیرکم لأهلی، یعنی انک لعلی خلق عظیم اوجش تازه تو خانه بوده، انا خیرکم لأهلی، من بهترین شما برای اهل خانه خودم هست. برگردم به این جمله، یأکل علی الارض یجلس جلسة العبد، این تواضع پیامبره، رو زمین می نشست مثل بردگان غذا می خورد، یخسف بیده نعله، کفشش رو خودش وصله می زد، یرقع بیده ثوبه، لباس خودش رو خودش وصله می کرد، یرکب الحمار العاری. آقا این ترجمه نکن این جوری، نه آقا، حضرت سوار مرکب می شدن بدون اینکه جهازی داشته باشید، بخیر مرکب یه چیزی میخواد، نه مرکب
بدون زین،
بدون زین، و یردف خلفه، یکم سوار میکرد پشت، میگفت جا داره دو نفر. حالا ما آقا یه ماشین که اگه سوار بشیم، اگه قیافه بگیریم، آقا با عرض کنم گاهی با لباس قیافه میگیریم، گاهی با ماشین قیافه میگیریم. آقا ماشین خوب خوبه، وسیله خوب خوبه، اشکالی نداره،
ولی
تفاخر توش در نیاد. ببینید پیامبر فرمود در سعادت انسان خانه وسیع داشته باش، خیلی خوب، مرکب خوب داشته باش، خیلی خوب، اما گاهی واقعا همین که شما میگید تفاخره، چند میلیارد من پول رو بگذارم کنار فقط برای اینکه دور دور بکنم. آقای شیطونه که نمیشه مخفی کرد، ما واقعیت های جامعهمون رو نگیم مخفی بکنیم مشکل حل میشه؟ الان این قصه دور دوری که عده لذت میبرن که نشان دیگری بدن، اصلا لذتش به اینه، کیف میکنه این ماشین رو تو چشم دیگران بکنه، این لباسش و این خونش رو تو چشم دیگران بکنه. پیامبر اینجوری نبود، یردف و خلفه و یکون و ستر علا باب بیته. الله اکبر، حیف که دوریم از نهج البلاغه، واقعا دوریم. اون هفته نگفتیم مرحوم شهید آیت الله مدرس با همه عظمت علمی فقهی اصولی حکیم بوده، مفسر بوده، فقیه بوده، اصولی بوده، سیاستمدار بوده، مورخ بوده، ولی استاد نهج البلاغه بوده. مرحوم حاجی میرزعلی آقای شیرازی جذب نهج البلاغه مرحوم آیت الله مدرس شده، حیف که فاصله مون زیاده. فرمود و یکون و ستر علی باب بیته فتکون و فیه تصاویر، آمدن خانه یه پرده ای در خانه شون آویزان بود که نقش و نگار درش بود. چه اشکال داره پرده نقش و نگار؟ فرمود نه نه، قیبیه، اینو برش داری. چرا آقا پرده نقش و نگار؟ فرمود انی ازا نظر تو الی ذکر تو دنیا و زخارفا، نگام به این پرده میفته یاد دنیا و زخارف دنیا. من مثال بزنم خیلی، الان نگن آقا چیه این بیان، خیلی ساده توضیح. آقا شریعتی نمیدونم دیدی دیانه، آدم گاهی توی فضایی قرار میگیره که همش دنیاست. مثال بزنم، گاهی شما دو روز یه هفته با یه نفر همسفر میشید، آقا تمام این دو یه هفته قیمت ارز چقدره، قیمت دلار چقدره، سکه چقدره، مبلمانه نمیدونم کزا چجوریه، ماشینای مدل جدید کزا، کس ما اسماش به گوشمون نخورده چجوری هست، لباس چی بپوشی،
آره اصلا اینجوری زندگی میکنه،
اصلا تمام آره. زندگی یه هفته خونه ملک کجا بهتره، یعنی تمام. آقا یه دفعه به قول خدا رحمت کن آقای مشتری، آقا شما همش میخوای نوبر میوه نوبر، یه دفعه نماز شب نوبر بکن. ایشون میگه شما همش یه هفته ذکر رو آدم وقتی تو این فضا قرار گرفت، یعنی من برم توی خانه چه اشکال داره آقا، مگه حرام از مال حلال؟ آقا لوستره چند؟ 100 میلیون. خب مبارکه آقا از حلال تای، خب لوستره 100 میلیون، پردت اینقدر، دکورت اینقدر، نمیدونم ماشینت اینقدر، با یه ماشین کمتر میتونی زندگی کنی، نمیدونم برای پک و پوز یه ماشین چند میلیارد. اصلا دیگه فضا ذکر انسان همش میشه دنیا، فضای انسان میشه دنیا،
دوچار غفلت میشی.
اصلا دیگه یاد معنویت، یاد قیامت، یاد آخرت. آقا چرا به ما سفارش کردن آقا گاهی هم سری بزنیم به قبرستان، این یادم ببینه اینجا میاد. یه تعبیری یادم یکی از اساتید بزرگوار میفرمون، آقا دنیا که در قرآن مذمت شده چه دنیاییه؟ نهج البلاغه چه دنیایی رو؟ سه تا احتمال داره خیلی ساده. یک، آیا منظور آسمان و زمین و دریا و جنگل و صحراست؟ خدا اینی که خودت خلق کردی، این میشه خدا اینو مذمت بکنه؟ قطعا خدا نمیخواد کوه و جنگل و صحرا و دریا رو مذمت بکنه، اینکه مخلوق خود خداست. دو، آیا منظور کار و کسب و تجارت و اینه؟ اینم که امکان نداره، خودش فرمود در کاسب و حبیب الله. یه معنای سومی میمونه. خواهش میکنم از این رو برای همیشه از این استاد بزرگوار ما داشته باشید، مذمت دنیا در قرآن، در نهج البلاغه، در روایات، نه به معنای آسمان و زمین و کوه و صحرا و جنگل و دریاست، اینا مخلوق پروردگاره،
نه اون تلاش و کوشش،
نه کار و کسب و تجارت. خودش فرمود الکاسب حبیب الله. میمونه سومی، این که من دنیا رو داشته باشم، اسیر دنیا باشم، دلبسته دنیا باشم. همین پیامبر، همین رسول خدا، ببینید در حالات حضرت هست، وقتی می آمدن به خانه، خیلی جالبه، ازا آب و الا منزلهی، می آمدن به خانه، وقت خانهشون رو سه بخش تقسیم می کردن. خیلی زیباست، سه بخش تقسیم می کردن، جز اون لله، جز اون لناس، جز اون لنفسهی، جز اون لله،
برای خدا،
یه بخشی برای خدا. آقا امروز ما چند تا آیه قرآن خوندیم؟ امروز صبح ما اینجا رسید، چقدر آیه قرآن خوندیم؟ چند دقیقه ذکر داشتیم، دعا داشتیم، مثلا آیه، بالاخره یه ذکر، یه دعایی،
چقدر فکر کردیم،
چقدر فکر کردیم؟ اکثر عبادت عبی زرد تفکر.
بله.
جز اون لله. دو، جز اون لنفسهی، به کارهای شخصی خودشون میرسیدن. سه، جز اون لناس، خدمت به مردم. حتی از این جز اون لنفسهی باز خرج جز اون لناس میکردن، برای مردم خرج میکردن. میفرمود ابلغونی، الله اکبر، ابلغونی حاجت من لا یقدر علی ابلاغ. اگه کسی دستش به من نمیرسه، اولا همه دستشون به پیامبر میرسید، ولی اگر کسی دستش نمیرسه، راه دوریه، نمیتونه، شما پیامشو به من برسونید،
مشکلات اونها رو بازگو کنید،
برسونید من مشکلات اونها رو حل بکنم. تمام در حالات حضرت هست، حضرت مشغول نماز بود، یه کسی میامد کنار حضرت مینشست، موقع نماز حضرت میفهمید این یه کاری داره، خفف صلاته،
الله
نمازشو کوتاه میکرد، برمیگشت به طرف این شخص، میفرمود علیکه حاجتون، کاری داری، مشکلی داری. من یه جایی بودم، آقای شریطال، اسم نمیارم، نبایدم اسم آوردم، حال به هر ترتیب نمیدونم باید اسم آوردیم، یه آقای از این مسئولین بسیار بسیار رده بالا، بسیار بسیار رده بالا، گفتن این آقا هر هفته میاد اینجا جلسه ای داره. گفتم خدا رو شکر، الحمدلله، اینجا میاد، مردم میان دورش، بالاخره مراجعه. گفتن نه، اتفاقا چون که میاد به قدری مردم نامه میارن، یه گونی نامه هر هفته میارن، میاد یه جلسه یه کاری داره. یه گفتم دیگه چه بهتر، اینقدر مسئول در دسترس مردم، من برم یه بگم تو رسانه، اسمشو بیارم، تشکر. گفتم آقا اسم نیاری. گفتم چرا؟ گفت نامه رو همینجا میذاره، تو خونم نمیبره همراه خودش.
ای داده بیداد،
نامه را از اینجا نمیکنه برای دلخوشی این چهار نفری که این اطراف حداقل خبر میشن، نامه را از اینجا برداره همراهش ببره، همینجا گونی نامه را اینجا میذاره میره.
یعنی حتی فرصت،
یعنی این مقدار ارزش قائل نیست گونی تظاهر بکنه، حداقل تظاهر بکنه آقا این نامه را بذارید عقب ماشین ما، حالا ببرید خونه جید انبار، بریزید تو انبار، از اینجا حاضر نیست ببره. وقت رسول گرامی اسلام نماز خودش رو خفف، نمازش حضرت کوتاه میکرد، برمیگشت به طرف این کسی کاری داشتی با حضرت، میفرمود علیکه حاجتون، با من کاری دارید، مشکلی دارید، سوالی دارید. حتی در حالات حضرت هست، نمازشون که، نماز مسجدشون که تمام میشد، نماز مسجدشون که تمام میشد، نماز صبحشون، اقبل علی الناس به وجهی، برمیگشتن به طرف مردم،
یعنی برمیگشت رو
به طرف مردم، میفرمودن هل فیکم مریضون، کسی مریض نی بریم عیادتش، کسی مریض ندارید یه بیماری بریم عیادتش؟ ای میگفتن نه. فرمو کسی از دنیا نرفته بریم مثلا تشییع جنازه ای، تسلیتی. من بارها این عرض کردم، یادتون باشه، این تأکید مؤکده. ببینید نماز جماعت فقط به این نیست که امام جماعت اذانو گفتن، اقامه رو هم گفتن، مردم هیچ سرک میکشن، آقا امام جماعت میاد نمیاد، 10 دقیقه از اذان گذشته و عجله نماز رو عصرشو بخونه و سریع هم بره. نه آقا، باید امام جماعت بنشینه، قبل از نماز بیاد، بعد از نماز بیاد، کاری، گرفتاری، مشکلی، بیماری، قرض الحسنه، کتابی، جوانی، ازدواج،
مردم اون محل باشه در واقع.
اگر میخواییم مسجدمون مسجد النبی باشه،
بله.
اگر میخواییم امام جماعتمون الگوش امام جماعت مسجد النبی یعنی رسول الله باشه، پیامبر کارش این بود. ما از پیامبر بالاتر کی سراغ داریم؟ گرفتاری ها از پیامبر بیشتر کسی سراغ داریم؟ اون همه در مدینه جنگ و جهاد و 80-90 جنگ، روایت میگه نماز حضرت که تمام میشد برمیگشت به طرف مردم، فرمود مریض نداری، جنازه ای نیست، کسی از دنیا نرفته، تشییع، تسلیتی، بیماری، گرفتاری. این یه بخشی از سیره
آقا. خیلی ممنون و متشکرم از شما، ممنونم ازتون که روزهای سه‌شنبه ما رو سر سفره نهج البلاغه امیر مؤمنان می نشونید و این همه نکات ناب و لطیف رو الحمدلله می شنویم و ارتزاق می کنیم. انشالله بهره هممون سر این سفره نورانی و عمیق و وسیع انشالله مستدام باشه. خیلی از دوستان عزیزمون هم گفتن به حاج حسینی سلام برسونید که روزهای سه‌شنبه بهانه شده که ما جلسات نهج البلاغه مون رو مستمر داشته باشیم در منازل و در اون محافل نورانی. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی خوب دوستان عزیزم، امروز صفحه 530 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم، اون بخشی از زندگی شهید مدرس که مربوط به حیات معنوی ایشون بود و هفته گذشته جای حسینی وعده داده بودند رو انشاءالله بعد از تلاوت قرآن ادامه خواهیم داد و انشاءالله هممون بهره مند بشیم. آیات 28 تا 49 سوره مبارکه قمر رو به اتفاق بشنویم و انشاءالله برمیگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط بالنذر. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر. أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و در کنار شما هستیم. انشاءالله این روزهای زیبای پاییزی برای همتون سرشار از بهار باشه و دل و جانتون بهاری انشاءالله. به کانال ما هم میتونید سر بزنید. خیلی وقت بود نگفته بودم و یادآوری نکرده بودم. دوستان ما الحمدلله دارن زحمت میکشن، در فضای مجازی فعال هستن، مطالب و نکات ناب برنامه رو اونجا میتونید به صورت مختصر و مفید دنبال بکنید، هم در سروش هم در ایتا و همینطور سایت ما هم که الحمدلله فعال هست و فایل های صوتی و متنی برنامه و طرحهایی که در برنامه سمت خدا جاری است در اونجا شما میتونید دنبال بکنید و انشالله بهره مند بشید. ما رو هم دعا بکنید. حاج حسینی اشاره قرآنی رو بفرمایید و قرار هست از شخصیت مرحوم آیت الله العظمى حکیم بشن.
آیه 40 سوره قمر که تلاوت شد و لقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای ذکر برای پند گرفتن آسان قرار دادیم. هر کسی قرآن رو بخواد بخونه میتونه از قرآن پند بگیره. بسیاری ما به موارد فراوانی داریم کسانی یک آیه قرآن زندگیشون رو متحول کرده. تو این زمینه ده ها داستان هست. یه آیه قرآن لازم نیست تمامش بارها عرض کردیم، لازم نیست تمام 6600 آیه قرآن برای کسی خونده بشه. یه آیه قرآن متحول شد. یسرنا القرآن للذکر، قرآن برای پندگیری خیلی آسانه، خیلی پیچیده نیست. فقط مشکل اینه فهل من مدکر، کسی هست پند بگیره؟ داستان معروفه که کسی از دیوار خانه میرفت بالا، دیوار خانه کسی میرفت بالا شب برای سرقت، دیدی کسی داره قرآن میخونه در تاریکی شب در دل شب داره آیه این آیه قرآن رو میخونه که آیا فرصت نرسیده اونایی که تخشع قلوبهم لذکر الله
علم یعنی للذین آمنوا
ان تخشع، وقتش نشده که اینا دلشون خواه. همین آیه از همون دیوار از اون بالا اومد پایین شد عابد زمان از عابدان. یه دونه آیه
علم اونجا شد نقطه شروع،
همون نقطه شروع علم یعنی للذین آمنوا. من خواهشم این عزیزان به هر حال این نمیدونم انشالله که همه موفق هستن به تلاوت قرآن، ولی گاهی که ما میپرسیم تو بعضی از جلسات آقا امروز چقدر قرآن خوندید؟ آخرین باری که ختم قرآن کردید کی بوده؟ واقعا قرآن فقط مال ماه رمضان ما یه جز، روزی یه جز بیشتر، ولی در طول زندگیمون روزی یه صفحه قرآن، روزی یه حزب قرآن. ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن برای ذکر و تذکر آسان، پیچیده نیست. حتما تفسیر قرآن خیلی خوبه، ولی همین آیات قرآن رو اگر کسی بخونه یه کمی با زبان آشنا باشه همینو برای تأثیر گذاریش کافیه.
اصلا نورانیت این آیات نورانی زندگی ما رو متحول میکنه و راه نشونه.
فهل من مدکر، قرآن آماده تذکر دادنه، فقط باید یه کسی رو پیدا کرد که بسیار. از قرآن پند بگیره.
بسیار خوب. از مرحوم آیت الله العظمى حکیم بفرمایید و انشالله بعد هم به زندگی شهید مدرس.
جناب شهیدی واقعش تو این چند لحظه نمیشه شخصیت بسیار بسیار والای مردی مثل مرحوم آیت الله العظمى حکیم که هم مقامات علمی فوق‌العاده داشته، مقامات معنوی فوق‌العاده داشته، نمیشه تو این چند جمله حقشو ادا کرد. نسل حکیم، خاندان حکیم، ده‌ها شهید در این بیت، نه فقط فرزندشون مرحوم آیت الله سید محمد باقر حکیم، لابد دیدید گاهی عکس خاندان حکیم که شهداشون رو که میگذارن ده ها شهید فقط تو این بیت هست. و اون مقامات علمی این بزرگوار الان تو حوزه های علمی ما خوب عزیزان بدانن کتابی ایشون داره مستمسک تقریبا میشه گفت کتاب دم دستی همه عالمان دینی ما هست. چطور جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهری کتاب دم دستی همه مجتهدین و همه فقها هست،
بله.
مستمسک العروه الوثقای مرحوم آیت الله العظمای حکیم هم یه کتاب دم دستیه، یعنی بعد از این همه سال این همه کتاب اومده و رفته، ولی این کتاب عالمانه بسیار بسیار کتابه. نمیشه تو این چند جمله. فقط من یه اشاره، یه خاطره بگم، شاید این خاطره کوتاه جالب باشه. ارادت ایشون به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام، سید الشهدا سلام الله علیه، شهدای کربلا، در حالات ایشون میدم که ایشون شب هشتم محرم یه نذری داشتن برای قمر بنی هاشم سلام الله علیه. خب میدانید در عراق، در ایران شب نهم شب
سبل فسلام الله علیه،
در عراق اینطور نیست، در عراق شب هشتم شب سبل فسلام الله علیه. ایشون یه نذر اطعامی داشتن برای شب هشتم به احترام از سبل فسلام الله علیه، هست تو خاطراتشون. ببینید تمام این اطعام رو خودشون به عهده میگرفت، تهیه موادش و سفره پهن کردنش و پذیرایی از مهمانها و جمع کردن نمیدونم سفره و تمام کارها رو به عشق علمدار با وفای کربلا، یه شخصیتی با اون درجه علمی فوق العاده، واقعا آیت العظما حکیم رضوان الله علیه شخصیت ممتازی، عرض کردم مجال نیست من به مقامات علمیشون اشاره کنم،
با اون عظمت خودشون خدمت،
ولی خادم سفره شب ابوالفضل سلام الله علیه بوده، اونم تمام کارها رو شخصا با این همه فرزندان و نسل با برکت و خادمین و ارادتمندان فهمده امشب دست به هیچی نزنید، خودم باید خدمتگزار سفره علمدار با وفای کربلا باشم.
انشالله سر این خان پر برکت هم متنعم باشن انشالله. خیلی خوب از شهید مدرس بفرمایید که حسن ختام برنامه امروز ما باشه.
ببینید این بخش رو من اول معرفی کنم، کتابی هست به نام گنجینه خاف،
یه وقتی هم خاطرم
یه وقت معرفی کردیم برای گنجینه خافی، کتابی است که اخیراً پیدا شده، دست نوشته های شهید آیت الله مدرس رضوان الله علیه در زندان هست،
بله.
چون خودشون نوشتن، از جمله اشاره‌ای دارن به حالات عبادی خودش. من خواهش میکنم بینندگان یکم بیشتر عنایت بکن. می نویسن که، من این عبارت رو میخونم، می نویسن بعد از استقرار در زندان به خداوند منان پناه بردم که مرا ظاهرن و باطنن در این مدت زندان فقط به خودش مشغول فرماید. نیتم بر این شد که در شبان روز 12 ساعت را مشغول عبادت و از کار باشم. به حمد الله و شکرهی تا این تاریخ به این نیت موفق شده. قبل از رفتن، امیدوارم قبل از رفتن از دار فانی، خیلی جالبه، حالا من ترتیبش رو عرض میکنم، این 12 ساعت عبادت، 5 تا عبادت رو صبح انجام میدادن، 3 تا عبادت رو بعد از ظهر انجام میدادن، 2 تا عبادت رو شب. این 12 ساعت پر میشده. قبل از رفتن از دار فانی به مقام رضا و تسلیم و امتثال امر موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید شما رو ببرن، خودتون مرگ رو باور بکنید، خود را برسانید. با این حال امیدوارم که به مقام شهادت فی سبیل الله که سالهای متمادی از خداوند مسئلت نموده ام موفق شده و مصداق آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون واقع شدم. اعمال و از کار من در زندان بر 2 نوع است، یکی از کار و اعمالی که در تمام مدت با آن اشتغال داشتم و دیگری اعمالی که در بعضی از اوقات مشغول بودم. اما اعمالی که در تمام مدت، چون 9 سال در زندان بودم، زندان
یعنی اواخر عمر مبارک شما،
ولی دیگه به شهادت ایشون ختم میشه، تو این 9 سال خیلی هم اذیت شدم. مثلا یه جایی نوشتن که الان 1 سال موی سرم رو نگذاشتن کوتاه بکنم، امکاناتی در اختیارشون نبود. تو همین زندان یه چشمشون رو از دست میدن، قد خمیده، پژمرده، ولی مقاومت در اوج. یه وقتی 2-3 تا ملاقات مثلا بیشتریشون نداشته تو این 9 سال. یه وقتی پسرشون وقتی میره دیدنشون میگه آقا تو کی میخواد اینجا باشی؟ میفهمون کاری نداره. تازگی رضا خان برام نامه نوشت که اگه تعهد بدی کاری نداشته باشی آزاد. گفتم من اگه بیام بیرون من همون مدرس قبلی هستم. 9 سال و آخرش هم به شهادتش ختم میشه. وقت تو این 9 سال میفرماد اعمال و از کار من اینجوریه. 5 تا عمل صبح انجام میدادم. 1. تعقیب نماز صبح، نماز صبح که میخوندن، تعقیبات نماز صبح یک ساعت تا یک ساعت و نیم از آفتاب برآمده. از بعد از نماز صبح یک ساعت و نیم تعقیبات نماز صبح میخوندن که حالا دارن چه ذکرایی رو در تعقیب نماز میخوندن. دو، نماز قضا برای خود، پدر و مادر و بعضی از خیشاوندان.
الله اکبر.
سه، زیارت عاشورا که بعد از فراغ از نماز، از نماز و نماز قضا مشغول آن می شدم. زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام. چهار، بعد از نماز و زیارت عاشورا خواندن 14 مرتبه یا 7 مرتبه چهار قل، چهار قل رو می خونده و 1000 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه.
هر روز این کارو میکرد.
این مال صبحشونه تازه، یعنی فاصله صبح تا ظهر 12 ساعت مجموع عبادتشون هست. اصلا ایشون توصیه میکنه، فرمود من اینو نوشتم برای اینکه اونایی که گرفتار زندانهای طولانی هستن بتونن خودشون رو با این از کار
یه برنامه عبادی بهشون بدن.
خیلی مهمه آقای شریعتی، یه شخصیتی مثل مدرس با اون عظمت، با اون کر و فر، با اون موقعیت اجتماعی، با اون مقامات علمی و معنوی که اون هفته اشاره کردیم، یه مرتبه 9 سال، تو این 9 سال مثلا 4 تا 5 تا ملاقات کلا نشون داشته، سخت‌ترین شکنجه ها رو دیده. این ایمان بوده که این بزرگوار رو نگه داشته. این اعمال سو. بعد پنجم، مشغول این 5 آیه اول سوره اقرا، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیه رو 100 بار. من یه بار دیگه بگم از زان یادشون باشه، صبح این 5 عمل رو داشته. 1 ساعت و نیم تعقیبات نماز صبح که نوشتن چی میخوندن. 2، نماز قضا برای خودشون، پدر و مادرشون، خویشاوندانشون. 3، زیارت عاشورا. 4، 1000 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الی. 5، 5 آیه اول سوره اقرا رو تقریبا 100 بار، میگه کمتر از 100 بار نمیشونه میخوند
و 1000 بار هم استغفار میکردن
این تا ظهرش.
خیلی.
اما بعد از ظهر 3 عمل بعد از ظهر داشتن. 1، ختم صلوات. بعد از ظهر ختم صلوات، روزی 1000 صلوات برای یکی از 14 معصوم. هر روز هم برای یکی از 14 معصوم. روز اول خاتم الانبیا، دوم امیر مومنا، همینطور روزی بعد از ظهر 1000 صلوات. اللهم صل علی
محمد.
و جالبه نمیشته، وقتی من ذکر صلواتو میگفتم یه ظرف آبی کنار دستشون بوده، در این آب میدمیدن این کاری، وقتی این اسم این ظرف آب رو میفرمود گذاشته بودم شربت صلوات. 1000 تا صلوات در یه ظرف آبی میدمیدم، این رو به نیت شفا میخوردم. آیت الله مدرس میگه به نیت شفای از بیماری ها تناول میکردم. پس بعد از ظهر 1000 صلوات. 2، بعد از صلوات 100 مرتبه این ذکر رو میگفتم، ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، افوض امری الی الله ان الله بصیر
بالعباد.
خود این بدون چه روحیه به انسان، بالاخره مدرس با توجه میخونده اینو، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، افوض امری الی الله،
تسلیم مه.
یه روز میومده تو مجلس، عرض کردم اون جلسه، اگر با لایحه مخالفت میکرد تمام بود، اگر با اعتبارنامه نماینده مخالفت میکرد تمام بود، دوست و دشمن، موافق و مخالف منتظر آمدن مدرس بودن تا مجلس رونق بگیره. این شخصیت با این عظمت علمی، موقعیت سیاسی، اجتماعی، ولی وقتی میاد تو زندان با ذکر این دعا، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، افوض امر الى الله ان الله بصیر بالعباد. آقا یاد بگیریم تو زندگی ما کی ما گرفتارن چه زندانی شدیم، یه کمی کم و زیاد میشه ان الله بصیر بالعباد یادمون باشه، افوض امری الی الله یادمون باشه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم یادمون باشه. بعد از ظهر میفرماد این رو میگفتم، 100 مرتبه این ذکر رو میگفتم. و سوم، تا وقت مغرب متوسل به امام زمان میشدم، داره ذکرش میگفتم، یا مولا یا صاحب الزمان، القوس الامان، ادرکنی المستغاث بک یا صاحب الزمان. اینم پس بعد از ظهر شد 3 عمل. بعد از ظهر 1، 1000 مرتبه صلوات رو ختم میکردن. 2، 100 مرتبه این ذکر رو میگفتن. تا غروب، هر چقدر تا مغرب وقت بوده، توسل به امام زمان ارواح نافدا با این ذکری که گفت. حالا شبش، شب 1000 مرتبه امن یجیب المضطر اذا دعا و یک، این کار هر روزشون بوده ها،
1000 مرتبه.
ما فکر نکنم تمام امن یجیبای طول عمرمون جمع بکنیم،
1000 تا بشه،
1000 تا امن یجیب، 1000 تا اینجور ذکرها
عجیبه.
هر شب 1000 مرتبه امن یجیب مال شب، و بعد مشغول مناجات می شدن، دوباره اون هزار مرتبه استغفار رو ذکر می کردن و می شستم حساب روز خودم رو می کردن.
عجیب.
الله نداری محاسب آدم شب که می خواد بخواب. آره. حساب آخه بابا تو که تمام
تو زندان باشی 9 ساعت هم عبادت،
12 ساعت عبادت، اونم عبادت هایی که این داشته، یا قرآن می خونده، یا نماز قضا می خونده، یا زیارت عاشورا می خونده، یا ذکر صلوات می گفته، یا افوض امر الله می گفته، یا امن یجیب، تازه شب محاسبه می کرده که روزم ببینم چطور گذشته. آهای من خواهش میکنم عزیزان بیننده، ما مخلص همه دست همه رو میبود، تو رو خدا ببین مدرس اینه، با این ذکر با این عبادت تازه شب میخواسته بخوابه میگفته حساب بکنم روزم چجوری گذشت. 12 ساعت عبادت میکرده، شب تازه یه کارش این بوده محاسبه کنم روز چیکار کردم. ما 12 دقیقه عبادت داریم که شب وقت یاد حساب رسیشم نیستیم. و حرف آخرش اینه، فرمود علت این که این کتاب رو نوشتم همونی که عرض کردم، اشخاصی که گرفتار حبسن ارشاد و راهنمایی شده و از خداوند چنان چه من خواستم بخواهند که در تمام همه زندانی ها واقعا، مخصوصا که بارها عرض کردیم جای تأسف داره، این دیگه از همون حرف هاییست که ما مکرر عرض کردیم. همین تازگی من آمار میدیدم 50% زندانی های ما متأهلن، 50%شون زن و بچه دارن.
با چقدر خانواده های
خانواده دختر پسر آسیب های اجتماعی دردن. که میبینن تو بحث زندان مهریه، تو بحث واقعا ما در یه بجایی برسیم که انشالله جز اون اشرار، اشراری که غیر از زندان چیزی دیگه براشون
و حضورشون برای جامعه
مضر داره، اما این زندان مهریه و زندان نمیدونم به هر ترتیب. در این حال این فرمود خواستم بگم اگر کسی گرفتار زندان شد اینجوری خودش
رو، حالا ما هم که بالاخره تو زندگی
آزاد هستیم ما این کارو بکنیم،
حالا در این مقیاس کوچیک‌تر کمتر با توجه فرصتمون برنامه‌ریزی کنیم و این نقشه راهی که شهید مدرس برای عبادتمون پیش پای ما گذاشتن رو انشاءالله در زندگیمون عمل بکنیم و از برکاتش هممون بهره مند بشیم. باید خداحافظی بکنیم، حاجی حسینی دعا بکنند و از
اگر اجازه فرمایید چون خیلی التماس‌ها گفتن آیه امن یجیب رو بخونیم.
بفرمایید.
آمین. بینندگان عزیز واقعا امیدواریم یاد آجای قرائتی به خیر، هر وقت شما بهشون دعا رو مطرح میکردید میفرمودن که من به دعا خودم کاری ندارم.
امیدی نیز آم بله. آمین
مردم. آمین بیننده واقعا همینطور. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هم من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، هم من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، هم من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدای به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از همه عزیزان ملتمسین دعا بینندگان عزیز بفرما، حوائج خیریه و شرعیه شون برآورده به خیر بفرما، مرزا لباس عافیت بپوشان. خدای به حق محمد و آل محمد امر ازدواج اشتغال جوانها رو هرچه زودتر به خوبی مقرر بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون متشکرم از شما. فردا هم انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای سعیدی عزیزمون خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها را برای همه شما آرزو میکنم. از پیامبر شنیدیم و چه خوب گفت، سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. تا سلام دوباره، متشکرم از
اتون. سپاسگزارم.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.